بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا و لعنت الله علی اعداء مجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما درس اخلاقی و بحث اخلاقی امروزمون باز حدیثی است از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. قال ابشروا، قال ابشروا و بشروا من وراءكم انه من شهد ان لا اله الا الله صادقا دخل الجنه. قال ابشروا و بشروا من وراءكم انه من شهد ان لا اله الا الله صادقا دخل الجنه. فرمود بشارت باد بر شما و بشارت بدهید به کسان دیگر، یعنی اونهایی که این سخن از من نشنیدن، این بشارت هم به اونها بدید که هر کسی لا اله الا الله رو صادقا بگه اهل بهشت. بعضی ها با این احادیث هایی که برخورد میکنن بشارت بهشت رو میدهد در مقابل یه چیزی که ظاهرا ساده است، خیلی خوشحال میشند و میگن خب حال انسان آلوده هر گناهی باشه. بالاخره این حدیث میگه لا اله الا الله بگید اهل جنتید. اما مهم صادقنه. این صادقن یعنی چی؟ شهد الله اله الا الله صادقا. معنی لا اله الا الله این است هیچ معبودی جز خدا نیست. ولی آیا معبودها این بت‌هایی بود که از سنگ و چوب می ساختن اینا بود؟ فقط اینا ساده ترین معبودها بود. معبودهایی است که از آنها بسیار بدتر. قرآن مجید میگه عده‌ای هستند معبودشون و بتشون هوای نفسشون. ارأیت من اتخذ الهه هوا، افرأیت دیگه من اتخذ الهه هوا، با صراحت میگه بت او هوای نفس. پس این بت رو باید بشکنیم اگه بخوام صادقم باشیم. لا اله الا الله هیچ معبودی، هیچ بتی، هیچ معبودی جز خدا نی، این بتو بشکنی. باز در اون حدیث مشهور که لابد شنیده اید، شیطان میگه درهم و دینار دو تا بت که عده اونو میپرستن و کسانی که اونو بپرستن من قانعم که بت‌های سنگ و چوبی رو نپرستن، به همین دو بت قناعت میکنن. حدیث معروفه که اولین باری که درهم و دینار سکه زده شد، شیطان پرید و اینها رو برداشت و روی چشمانش گذاشت و بعد روی سینهش گذاشت و بعد شهقتن فریادی از خوشحالی کشید بعد این جمله را گفت، گفت قرت و عینی و ثمرت و فعادی، نور چشمان من، میوه قلب من، ما ابالی من ابن آدم اذا احبو کما الله یعبدو سنمن ولا وسنا. گفت من نسبت به ابن آدم، فرزندان آدم، آدمیزاد، انسانها گیر نمیدم اگر شما رو بپرستن بتو نپرستن. و الان ببینید این بت تو دنیا چی داره میکنی. همین بته که عربستان و سعودی بهش چسبیده داره تمام مراکز جهانی رو با همین بت، همین دلارهای نفتی داره فریب میده، داره جنایت میکنه، داره آدم کشی میکنه، داره همه قوانین رو زیر پا میذاره، قانون خدا، قانون اخلاق. یه عده مردم بیچاره داره در هم میکوبه در یمن و در جاهای دیگه آتش افروزی میکنه. این بت شهد ان لا اله الا الله صادقا، معنیش این است این بت ها شکسته بشه. بت شهوت پرستی که الان جنایت های زیادی پیدا میشه و چه در این شبکه های مجازی، فساد، خرابکاری، متلاشی کردن خانواده ها، اینا همش بته. مقام خودش یه بته. بعضی ها هستن به مقام که دستن میخوان یه نگهش دارن به هر قیمتی، دروغ میگن، خیانت میکنن، تهمت میزنن، همه کار میکنن، تملق میگن، چاپلوسی میکنن تا این بت رو مقام این نگه بده. چی میکنن الان برای رسیدن به مقام های سیاسی و غیر سیاسی؟ اینا بت دیگه، چسبیده بهش و همه چیز رو میذاره زیر پا. پس لا اله الا الله صادقا مال کسانی است که بت‌های مختلف رو بشکنند. شاعری هست میگه ما داریم مذمت میکنیم بت‌پرستان دنیا، برهمایی ها، بودایی ها، اینها بت‌پرستن، غافل از این که قلب ما شده یه بت‌خانه، یه گوشش بت مقامه، یه گوشش بت ماله، یه گوشش بت هوای نفسه، دل ما یه بتخانه است. اگر همه این بت‌ها رو شکستی میشه لا اله الا الله صادقا لا اله. اون وقت ابشروا و بشروا، هم بشارت بر شما باد، هم بشارت به دیگران بدهید که اهل بهشتید. چقدر کلمات پیغمبر اکرم و معصومین حساب شده است. یک کلمه صادقنی گذشته کنار لا اله الا الله، یه دنیا مطلب داشت، یه دنیا مطلب داشت. بیاییم اصلاحات رو از خودمون شروع کنیم، بیاییم با چکنی ها رو از خودمون شروع کنیم، بیاییم خالصن و مخلصن یک تا پرست باشیم، یگانه پرست باشه، تا این ابشرو و بشرو شامل حال ما بشه. امیدوار به خدا هستیم بتوانیم. یه تعبیری امام سجاد سلام الله علیه دارد، من به این تعبیر که میرسم خیلی در فکر میدم. در این دعاهای روزها، دعای کوتاه پرمعنی مال ایام هفته، میگه خدایا به تو پناه میبرم، من انقضاء المده قبل التعهد والعده، خدایا نکنه عمرم تمام بشه آماده نشده باشم، عمر تمام بشه آماده نشده باشم، خودمو اصلاح نکرد. امام سجاد به خدا پناه می‌برد. من انقضاء المده قبل التعقب والعده. این چیزیست که همه ما باید بگیم مراقب باشیم، نکنه وقت بینیم تمام شد دیگه خبرم که نمی کنی، مخصوصا با این حوادث که در این ایامه تمام شد به جای هم نرسیدم، نتوانستم هوای نفس از خود دور کنم، نتوانستم بت شکنی کنم، نتوانستم مثل ابراهیم بردارم این بت ها رو در بتخانه دلم در هم بشکنم، نتوانستم. امیدوار به خدا هستیم واقعا خدا بهمون کمک کنه. بله صادقان، یعنی وقتی میگه هیچ معبودی جز خدا نداشت، راست میگه. اله به معنی معبوده، فقط به معنی بود سنگ و چوبی نیست. اله یعنی معبود، هیچ معبودی جز خدا نباشه، مقام نباشه، پول نباشه، هوای نفس نباشه، شهوت نباشه، هیچی نباشه. خب بگذرم از این سخن، یه سخنی هم درباره مسئله روز عرض کنم. ما ملاحظه میکنیم الان در یمن چه خبره؟ جنایت داره ادامه پیدا میکنه. من معتقدم یمن یه صحنه امتحان برای تمام دنیای امروز. یه دولت دیوانه بلند شده 19 ماه داره آدم میکشه، تخریب میکنه، آتش میزنه، دیگران کاش سکوت کردن، کمک میکنن. اخیراً چیز عجیبی دیدم، یه روزنامه معروف انگلیسی از دولت انگلستان داره انتقاد میکنه، میگه که در یمن چندین هزار کشته، چندین ده هزار مجروح، چندین میلیون آواره بر اثر این جنگ شدن و شما دولت انگلستان بیش از 2 میلیارد دلار اسلحه به اینا فروختی، رفتن اونجا به کار رفتن. این کار درسته؟ روزنامه معروف انگلیسی به دولتش اینو میگه. یعنی اینا نه تنها اظهار همدردی نمی کنند، حقوق بشر نیست، کمک می کنی. من در اینجا یه اصل کلی خدمت شما عرض کنم، این مهمه. در تمدن دنیای مادی عواطف نیست، عواطف می میره. وقتی این رئیس جمهور یا وزیر یا نخست وزیر رسید به مقامش، چسبیده این مقام نگه داره، پول و مقام. مردم یمن دارن میمیرند، کودکانشون آتش میزنن، بزن درآمد داره، 2 میلیارد ما اسلحه میدیم به اینا، کجا مصرف میشه؟ هر جا میخواد مصرف بشه، برن اونجا مصرف کنن. عواطف میمیره، اخلاق انسانی میمیره. شما الان نگاه بکنید در همین انتخابات ریاست جمهوری بعضی از کشورها چه خبره؟ 2 نفر که هر دوشون اعتراف دارن فاسدن، هر دو دروغگو هستن، هر دو آلوده هستن، هر دو سابقه سود دارن، میخوان اینا سکندار دنیا هم بشن. وای به حال دنیایی که این رقم افراد بخوان به حکومت کن. وای به حال دنیایی که سکندارانشون اینا باشن. دنیای امروز مرگ عواطفه. اگر از تعلیمات انبیا جدا بشیم و دور بشیم، همینه. اونی که اخلاق رو میگه بوست و تمم مکارم الاخلاق، اون دینه. اونی که میگه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اون دینه. وقتی دین نداشته باشن دنیا مادی باشه اصلا غیر از این نمیشه انتظار داشت. همینه، گم شده شون همینه. این است که بدون اینکه دنیا برود به سوی تعلیمات انبیا اصلاح نمیشه، محصولش همینه. یه ده افراد بی رحم، بی عاطفه، بی اخلاق، فاسد، مفسد، پول پرست حاکم دنیا میشن، نتیجه‌ش هم همینه. پشت سر هم اسلحه میدن دست اونم یک دولت دیوانه داره میکوبه. 19 ماه، حال چند ماه دیگه میخوان ادامه بدن؟ میخوان محو و نابود کنن این کشور، بعد تمام بشه وقت بعد میخواد رو ویرانه ها برید حکومت کنید، فرد دست نشانده خودتون رو بیارید اونجا حکومت بکنه، رو ویرانه ها، رو این مردمی که این همه ازشون کشتید چی میخواید بکنید؟ شو نمیدونم، خودشونم نمیفهمم. به هر حال واقعا این که میگیم باید منتظر ظهور منجی عالم بشریت باشیم همین، این تشکیلات، این مجامع بین ماده، اینا هیچ کدام ما نفروشیم دیگر ماده، همون چیزی که لشکر ابن زیاد در کربلا گفته، گفت من گوشواری این دختر ندزدم، یکی دیگه میاد گوشواری دختر امام حسین رو میگیره. بعد این منطقه یزیدیه که حال داره دوباره زنده میشه. با یه صلوات بریم و برای اجابت دعاها، این صلوات شکسته بود، یه صلوات جامع. چشم میکنم انشاءالله دفعات بعد بدون دعا نمیذارم. و اما برگردیم و ببینیم در باقی مونده وقتون استفاده کنیم و این بحث، یه بحث مهم و پیچیده‌ای، مسئله حق به یه جایی برسونیم. بحث در این بود که آیا در شرکت لازم است دو تا سرمایه با هم مخلوط بشه به طوری که لایتمیز، اختلاط سرمایه های شریکا لازمه قبل العقد، بعد العقد، یا لازم نیست؟ خب نقل کردیم اجماعاتی ادعا کردند و بعد از کردم اصلا محل بحث دقیقا در کلمات علما مشخص نیست، هر گروهی دارن دنبال یه معنای از شرکت میرن. مرحوم محقق، حالا این چیزی که امروز باید اضافه کنم، مرحوم محقق در شرایع وقتی شرکت رو معنی میکنه فقط همون شرکت به معنی دو تا مال با هم ممزوج بشه، قهرن، اختیارن، عمدن یا غیر عمد شریک بشن، اصلا کاری به شرکت عقدی نداره. عبارت محقق اینه، میگه از شرکه اجتماع و حقوق الملاک فشی الواحد علا سبیل شیا. این عبارت متن جواهر دیگه، جلد 26 صفحه 286 یا قبل از 6. به هر حال مرحوم محقق میگه اصلا شرکت اجتماع حقوق ملاک از شیل واحد علا سبیل شیا، اصلا صحبت از عقل نمی کنی. یعنی یه عده ای مال پدر بهشون رسیده هنوز تقسیم نکردن، این به طور اشاعه مالکن، این اسم شرکته، عقدی نیست، ارث، یا دو تا مال با هم قاطی شد عمدن یا سهوا، شریک شدیم با هم، دو مایه، دو تا مال مختلف با هم قاطی شد به حیث لا یتمیز، شریک شدیم. هیچ کار به عقد داری؟ عقدی نداره اصلا، دو تا ابدا نداره، مرحوم محقق راجع به عقد نداره، شرکت عقدی نداره. ولی مرحوم شهید ثانی در مسالک طبعند جامع المقاصد آمده دوتا معنی برای شرکت ذکر کرده، گفته ها دو معنی داره. حاصل کلامش میگم، عبارت مفصله، جلد 26 مرحوم صاحب جواهر از صاحب مسالک نقل میکنه، مرحوم صاحب جواهر از صاحب مسالک نقل میکنه، جلد 26 جواهر صفحه 286 میگه لشرکه معنی این، شرکت دو معنی داره، یه معنیش همین که محقق گفتی و اون اجتماع حقوق ملاک در شیء واحد. و جالب این نکته است، میگه این حکمه نه عقده، دقت کنید، این حکمه، این دو تا مال قاطیه با هم شد شریک میشیم، این حکمه، این بچه ها از پدر به ارث بردن، این حکم شریکن، عقدی نیست. موضوعش این دوتا مال، این دوتا مال با هم قاطی شدن، حکمش شرکته. میگه اصلا این جز عقود نشماریدش، این جز احکامه، اموالی که با هم قاطی شدن به طوری که لای تمیز با هم شریک میشن دیگه، این حکم الهیه. این لا ربط له بالعقود. بعد میگه شرکتی هم داریم که حاصل از عقده، منتها تعبیرش اینه، عقد ثمرته جواز و تصرف الملاک لشیء الواحد على سبیل الشیاء. عقد که ثمرش جواز تصرف این دو مالک یا این چند مالک در شیء واحد است على سبیل الشیاء، معنیش این است که ما بیاییم با هم عقد ببندیم که نیمی از مال من مال شما باشه در مقابل این که نیمی از مال شما مال من باشه. این شرکتون حاصلتون من العقد. ما میگیم اینم شرکتی که ما میخوام نیست. نوع سومی بگید، دو تا سرمایه دار روی هم مالشون میزن که تجارت کنند، زراعت کنند، صنعت کنند، این شرکت محل ابتلاء دنیاست. قبل یا بعد اینا میریزن سرمایه، میگم رو هم ریختن مزیم شاید نی، سرمایه میارن به میدان برای اینکه برن با این معامله کنن، این عقد میبندن. بنابراین شهید ثانی هم که گفته شرکت، یه شرکتی داریم که مرحوم محقق گفته که حکمه، اینا قاطی با هم شدن شریک شدید، گفته این شرکت عقدی هم داریم و اون ثمرش این است ماها بتونیم در مال یک دیگر تصرف کنیم. معنیش این است بنده عقد ببندم که نیمی از مال من مال شما در مقابل نیمی از مال شما مال من، تا این که با هم به طور مساوی بتونیم تصرف در این مال کنیم. عرض ما این است، اینم اونی که ما میخواییم نیست، اونی که ما میخواییم این است که اجتماع سرمایه ها باشه برای فعالیت های تجاری اقتصادی، درآمد، در واقع شرکت در ارباح، در سود اونه، این مال ها، سرمایه ها مقدمه است. حالا من مسئله رو عنوانش رو عرض میکنم. ما بیام اینطور مسئله رو عنوان کنیم، یعنی صحیح در عنوان مسئله اینطوری بگیم. بگیم ازا عقد رجلان او اکثر عقدن لشرکه، عقد رجلان او اکثر عقدن لشرکه فل امور تجاریه، فل امور تجاریه ثمرش اون تجارت و فعالیت های اقتصادی و درآمد هاست و نحوه ها، امور تجاری یا نحوه تجاری. و اتا کل واحدن منهما به مالن، هر کدام هم یه سرمایهی بدن بیارم وسط، من النقود او غیرها، میخواد از نقود باشه، پول باشه، یا جنس باشه، عروض باشه، لیجعلوهما رأس المال لشرکه، برای اینکه این رأس المال سرمایه شرکت بشه. درست؟ او وقت اینجا بگیم فهل یجب علیهما مزجهما، آیا مزج اینها لازمه یا مزج اینها لازم نیست؟ قبل العقد او بعده، قبل از عقد یا بعد از عقد. بنابراین عنوان مسئله چی شد؟ این از دو نفر عقدی بخوانن برای فعالیت های اقتصادی، سرمایه ای هم وردارن، خواه پول باشه خواه جنس باشه، بیارن برای اینکه با این تجارت کنن، زراعت کنن، صنعت کنن، ارباحی داشته باشه، استفاده کنن، با شرط تقسیم کنن بینشون. شرکتی که دنیای امروز با این سرکار داره قدیم هم بوده، حالا بیشتر این شرکته. این از که ما دنبالش هستیم، آیا این مزج درش لازمه یا مزج درش لازم نیست؟ ثمرش سببش این عقد، عقد مسببش تجارت فعالیت های اقتصادی. جواز تصرف این نیست که من میام تصرف کنم، جواز کسب و کار با این، رو این اصلا تکیه نکردن. کاش گفته بودن جواز تصرف به تجارت، نگفتن اینو، گفتن این است که کاری بکنم که من بتونم در مال تو تصرف کنم، تو بتونی از این من بردارم استفاده کنم، میل کنم، اونم غذا هست، این غذا رو بخورم تا اون غذا رو بخوری، همین. اما فعالیت اقتصادی باشه اینا نگفتن. حالا گفتن یا نگفتن، ما میگیم عنوان مسئله باید به این صورت باشه. حالا ببینیم مزج لازمه یا نه، ببینیم. حالا زود این حرف رو بزنیم. ما میگیم اولا اصل در مسئله ببینیم چیه، آیا از اعتبار مسجد یا عدم اعتبار، تا بعد بیریم اجماع و ادله رو بیاریم. اصل اولیه عفو بالعقود، هر عقدی رو وفا کنید. من مثال میزنم، بنده و شما آمدیم با هم سرمایه گذاری کردیم، شما 100 میلیون تو حسابت، منم 100 میلیون تو حساب، عقدنامه نوشتیم، شرکت کردیم و به یکدیگر اجازه دادیم فعالیت‌های اقتصادی بشه. شما میتونی از حساب من برداشت کنی، منم از حساب شما، اما قاطی نکردیم حسابا. حساب من مال منه، من اجازه دادم با امضای شما هم بتونی برداری فقط. یا یک وکیل بگیریم بگیم این دو تا سرمایه، این دست چک دست تو، اون دست چک هم دست تو، دو حساب در بانکی، از اینا بردار، تجارت کن برای ما، درآمد و سود و بردار بیار. مز جمع نکردیم، پول من جدا، پول شما جدا، حساب من جدا، حساب شما جدا، وکالت دادیم یا به یکدیگر اجازه دادیم مشغول فعالیت های اقتصادی باشیم، از این حساب از اون حساب از هر کنم خواستیم برداریم، مزجم نکردیم. آیا اوفو بالعقود اینو شامل میشه یا نمیشه؟ اصل دارم این کار به اجماع ندارم، مز صورتی بعد صورت مز صورت نمیگیره، تمام الان دو تا معامله و مز نداری، دو تا معامله کردید همش از این حساب برداشتید، بعدم دو تا معامله دیگر کردید همش از اون حساب بدید، مزی ما نکردیم، ما فقط اجازه دادیم که از هر دو مال به شاید استفاده بشه، ممکنه اصلا اول کار همش از این مال استفاده کنیم تا تمام بشه بعد همش از اون استفاده کنیم. آیا این شرکت نیست؟ این باطله، اوفو بالعقود نمیگیره، نه درش جهله، نه درش قراره، نه درش ضرره، هیچی نیست، صاف پوزکنده، مقدار معلوم، اربا چطور تقسیم بشه معلوم، چه تجارت هایی باید بکنیم چه نکنیم معلوم، هیچ ابهامی نداره. موضوعش همین، موضوعش همین، موضوعش همین، موضوع بهترین موضوعش این است که دو نفر نشستیم با هم قرارداد نوشتیم خالی از ابهام، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.